بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. بحث ما در این زمینه بود که بحث به آنچه از آیات کریمه قرآن و روایات شریف استفاده میشه عامل اساسی سعادت انسان که موجب نائل شدن به رحمت واسعه و نعمتهای بی پایان و ابدی خدای متعال میشه ایمان به خدا، و متقابلا عامل اساسی سقوط انسان که موجب محرومیت از سعادت ابدی میشه کفر است. و از اونجا که ایمان دارای مراتب بیشماری است، باید به وسیله اعمال صالح هم حفظ بشه و هم رشد و نمو پیدا بکنه، و در واقع سیر حقیقی انسان در واقع کامل کردن ایمان، و همینطور نسبتی که بین اعمال صالح با ایمان هست متقابلا بین اعمال سیئه، گناهان و کفر. همونطور که اعمال صالح ریشه ایمان رو تقویت می‌کنه، گناهان هم انسان را به کفر نزدیک می‌کنه، تا میرسه به جایی که مرزی بین ایمان و کفر باقی نمی‌مونه. یک قدم برداریم به یک طرف، به طرف بالا میشه ایمان، یک طرف عقب می‌گذره کفر. درباره ایمان صحبت‌های زیادی شد چندین جلسه، درباره کفر هم آیات فراوانی هست که به مردم تأکید می‌فرماید که هیچ کاری بدون ایمان و در حال کفر سودی برای انسان نخواهد بخشید. مثل الذین کفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. مثلا کسانی که از ایمان محرومند و مبتلا به کفر هستند، یعنی ته دلشون بنا ندارند که از خدا تبعیت کنند، راه خدا را بپیمایند، اینا هر کاری انجام بدن برو در ظاهر کارهای خوبی است، مردم هم اونها را ستایش کنند به خاطر این کارهاشون، ولی اینها سودی به حالشون نخواهد بخشید، نتایجش فقط در همین دنیا ممکنه عایدشون بشه. اون روزی که باید از این اعمال نتیجه بگیرند و به ثواب ابدی برسند، این اعمال به تعبیر قرآن مثل خاکستری که طوفان اون را در هوا پراکنده کنه، این چنین نابود میشه، باقی نمیمونه. که رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. خاکستر از اون جهتی که در بین اجسامی که ما میشناسیم تقریبا سبکترین چیز هست، حتی از خاک هم سبکتره. در یه روز طوفانی که باد شدیدی به وزد بر یک انبوه خاکستری، چی میمانه ازش؟ کسانی دل بستن به اینکه این خاکسترها را انباشته کردن که مثلا یه روزی ازش استفاده کنن، ولی این طوفان که میوزه آنچنان اینها را پراکنده میکنه که توان اینکه کمترین چیزی از اینها بردارند برایشون باقی نمونه. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، از این اعمالی که کسب کردن، زحمتهایی که کشیدن، و حالا امید دارن که در اون آخرت، در آخرت ازش بهره ببرن، هیچ چیز دستگیرشون نمیشه. ذالک هو الضلال البعید. از چنین رفتاری کسانی که این راه را انتخاب کردند، کفر ورزیدند، اینها در یک گمراهی بسیار خطرناک عمیقی هستند. در یه آیه دیگه ای، فالذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا وجد الله عنده فوفاه حسابه، در سوره نور. فرمود کسانی که کفر ورزیدند، حکایت اعمالشون مثل این میمونه که کسی، شخص تشنه ای که از تشنگی به سطوح آمده، در نهایت تشنگی قرار گرفته، در یه بیابانی چشمش میفته به یک سرابی، از دور گمان میکنه که این سراب آبی است، دریاچه ایست، چشمه آبی، نهر آب. با سرعت میره به طرف این آب که خودش از تشنگی نجات بده، از هلاکت نجات. وقتی اونجا میرسه میبینه هیچی نیست. که سراب به قیعت، مثل سرابی در یک کبیری، در یک بیابان همواری، یحسبه الظمآن ماء، آدم تشنه خیال میکنه که این آب است، میتونه ازش استفاده کنه، رفع تشنگی کنه، ادامه حیات بده. میره به طرفش، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، وقتی میرسه به اون سراب میبینه چیزی نیست. بعدش یه جمله داری که کوبنده است، خود دلبستگیش به این کارهایی بود که انجام داده، لابد به خاطر هم این به خاطره نبود که مردم هم ستایتشش میکردن، احسن آفرینش میکردن، عجب آدم خوبیست، چه کارهای خوبی انجام داده، چه خدماتی کرده. دلبسته شده بود به این کارها که دراش نفیست، یا اموالی اندوخته بود فکر میکرد اینا دراش سودی خواهد بخشید. وقتی میاد میبینه هیچی نیست، موجد الله عنده، خیلی معنی داره این جمله. اونی رو که میخواست و دل بسته بود بهش میبینه نیست، اما چیزی که فکرشو نمیکرد و گمان نمیکرد که روی یه روزی با او برسد و او را بیاود و با او سر و کار پیدا کنه، او را اونجا خواهد یافت. کی؟ خدا. وجد الله عنده فوفاه حسابه، اونجا خدا به حسابش میشه. پس با اینکه کسانی کارهای انجام دادند و دل بهش بسته بودند که این کارها نفعی براشون داشته باشه، چون برای خدا نبود، از روی ایمان نبود، توأم با کفر بود، کفر ایمان قبلا معنی کردیم. کفر این نیست که کسی نداند خدایی هست یا نداند که اسلام حق است، این کفر نیست. این کفر جهل است. اون کسی که بداند و بنا بگذاره که مخالفت کنه، اون کفر جهود است. ثابت هم شده براش ولی بنا نداره عمل کنه، بنا داره که کل عدم فرض کنه. چنین کسانی امیدی ندارن که با خدا ملاقات کنند، یه روزی سر و کارشون با خدا بیفته. اما وقتی دیدن اون اعمالی که از بهش دل بسته بودن از بین رفت و سرابی بیشتر نیست، نه تنها اون چرا دل بسته بودن نمی‌یابند، بلکه چیزی رو که انتظارش نداشتن خواهند یافت که سر کارشون فقط با خدا، هیچ کس دیگه به فریادشون نمیره. در یه آیه دیگه میفرماد و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. میاییم سراغ کارهایی که انجام دادند و اونها رو مثل یک گردی پراکنده در فضا میکنیم. اونجا فرموده بود که رماد نشتدت به ریح، اینجا میفرماد هباء منثورا. گفتن هباء این ذره هایی است که در هوا پراکنده میشه که به زحمت دیده میشه، غباری بسیار رقیق. کارهایی که اونها کرده بودن به خیالشون دوامی داره و ثباتی و روزی به نتیجه میرسن، اینجور پراکنده میشه، هیچ نتیجه ازش نخواهند گرفت. در زیر بعضی از این آیات داره که خدا به کسی ظلم نمی کنه، خودشون به خودشون ظلم کردن، نه اینکه اینا واقعا کاری کرده بودند و نتیجه داشت و خدا اومد ظلم کرد بهشون، اعمالشون رو تباه کرد. تباه بود، اونها بی جهت به گمان باطل دل بهش بسته بودند، واقعیتی نداشت، خیالی بود، سرابی بود. به هر حال حالا بحثم در این زمینه نیست. اجمالاً از دیدگاه قرآن کریم جای هیچ تردیدی نیست که سعادت آخرت فقط در سایه ایمان و اعمال برخواسته از ایمان حاصل میشه و متقابلاً عذاب ابدی در اثر کفر و اعمال برخواسته از کفر حاصل میشه. حالا اگر کسانی مستضعف باشن، حقیقت براشون ثابت نشده باشه، اون حسابشون جداست، حساب مستضعفین حساب دیگری. اما اونایی که براشون ثابت شده از روی عناد، از روی جهود تقافل کردن، عمدن انکار کردن، زیر بار نرفتن، اونها به چنین مصیبت‌هایی گرفتار میشن. بدترین حالات برای چنین کسانی این است که در یه مرحله گمان کنند که خیلی کار خوبی می کنن. یه وقت آدم می دونه یه کاری بده ولی از روی شرمندگی کاری رو انجام می ده، اعتراف هم می کنه که کاری بدی. یه وقت نه، اونچنان امر بر آدم مشتبه می شه که خیال میکنه خیلی آدم خوبی، آدم برجسته ای، آدم ممتازی و خیلی خوشحال است که در دنیا چنین موفقیت های نصیب شده، کامیاب شده. اینا وقتی چشمشون باز بشه و ببینند خودشون رو در چه جهنمی فرو بردند، اونجاست که بدترین ناراحتی ها رو خواهند داشت. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. این آیه که عرض کردیم اینا خاسرین هستن، ضالین هستن، در ضلال بعید هستن. اما در یه جایی میفرماید میخواد به بدترین مردم، زیانکارترین مردم، شما را خبر بدن، بگن چه کسانی از همه ضررشون بیشتری. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کسانی که اعمالشون در زندگی دنیا تباه شد ولی خیال میکنن که خیلی کار خوبی میکنن، یحسنون صنعا، از نظر کار اینها خیلی کار خوب انجام میدن، به خودشون هم میبالن، یعنی شعور ندارن، عقلشون نمیرسه. اگر اینجور باشه که از روی جهل باشه که این خسران اخفر نمیشن، خب جهل هست. چه بسا اونا کسانی که از روی جهل ایمان نیاوردن، اونها خدا بهشون رحم بکنه، مبتلا به عذاب نشن. اگه مستضعف باشن خدا به اونها رحم میکنه، ولی حالا ایمان هم نیاوردن، نشناختن حقیقت رو، اما نتونستن، قصور داشت، قاصر بود. اینایی که خیال میکنن خیلی خوب کاری میکنند و در این حال اینا اخسرینن، زیانکارترینن، مال اینه که عقلشون کمه، جاهلن، نمیدونن، نمیفهمن. این لازمش اخسر بودن نیست، حد اکثر خسران است. شاید اصلا خسرانی هم به اون معنا نباشه، یک استضعاف، خسران از این جهت که به سعادت نمیرسن، اما دیگه عذابی شاید نداشته باشن اگر واقعا مستضعف باشن. پس چطور میشه که اینا اخسرن؟ نه خیلی، اینا خیلی خوب هم میفهمن، اهل شعور هم هستن. پس اگر اهل شعورند و میفهمن، پس چطور خیال میکنن انهم یحسنون صنعا؟ اون کسانی راه را شناختند و از روی عصیان گناه کردند، خب اینا خاسرین. اما اینایی که خیال میکنند خیلی کار خوب میکنند و اخسرینن، مالی چی؟ این اشاره به یک سنت بسیار کوبنده و دردناک و کشنده است. و اینه که آدمیزاد گاهی در اثر سوء رفتارش به جایی میرسه که دیگه خوب و بد رو نمیتونه تشخیص. خیلی هم اهل فهمه. قرآن میفرماد اضله الله علی علم. با اینکه اهل علم است، اهل دانایی است، اهل فهم است، خدا او را گمراهش میکند. این تعبیرات زیاد در قرآن دید، ختم الله علی قلوبهم، طبع الله علیها بکفرهم. تعبیر ختم، طبع، یعنی مهر زدن خدا، خدا بر دلهاشون مهر میزنه، یعنی اونچنان بسته میشه، قفل میشه که نور حق دیگه درش وارد میشه. این به خاطر عقوبت کجروی ها و کجندیشه های عمدی جونه. یکی از بدترین عذابهای الهی عذابیست که در همین دنیا برای انسان ها ظاهر میشه، البته ادامه دنبالش تا قیامت کشیده میشه، با اون اینه که قدرت تشخیص حق و باطل از آدم گرفته میشه. باز خدا به کسی ظلم نمی کنیم. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وقتی خودشون کجروی را انتخاب کردن، خدا هم میگه حالا که انتخاب کردی پس دان برید، بر گمراهیشون، بر کجیشون میافتید. در حال این سنت بسیار نگران کننده است برای امثال ماها که کم و بیش سر و کارمون با کتاب و فهم و علم و استدلال و بحث و اینها هست. برای ما بسیار هشدار دهنده است که اگر به لوازم علممون عمل نکنیم و عالمان آمدن راه کج و انتخاب کنیم، خدای متعال در همین دنیا اونچنان انسان را عقوبت میکنه که دیگه نتونه حق و باطل بشه. نمونه هاش فراوان است، شما در زندگی خودتون دیدید، احتیاج نداره من اشاره بکنم. حالا که ما این حقیقت رو شناختیم، به هر حال دو راه هست، راه ایمان است، راه کفر، راه خدا است، راه شیطان، راه راست، راه کج، راه صراط مستقیم، راه خدا پرستی است، راه ایمان به خدا و اطاعت اوست، راه سقوط و انحراف هم روگردندن از خدا، ندیده گرفتن عقاید دین و در مقابل و در نتیجه اطاعت شیطان. دو راه بیشتر نیست. حالا چه کنیم ما که راه ایمان رو بتونیم بیشتر طی کنیم، سریعتر بریم، بر مراتب ایمانمون افزوده بشیم و از کفر و انحراف و کجروی و کجندیشی و گمراهی نجات پیدا کنیم، دور بشیم؟ در زمینه ایمان یه بحث‌های گدایی داشتیم. این آخرین جلسه ایست که قبل از ماه مبارک داریم، این مقداری درباره چیزایی که انسان را به کفر می‌کشانه صحبت کنیم. جلسه قبل هم در این زمینه یه مقداری صحبت کردیم که گناه چیزیست که انسان را سوق میده به طرف کفر. آیاتی هم در این زمینه بود اشاره کردیم. حالا یه مطلب اینه که واقعا چطور میشه آدم وقتی گناه میکنه بریم طرف کفر؟ انکار حقیقت، انکار خدا، انکار دین، چه نسبتی هست بین گناه کردن و مبتلا شدن به کفر؟ اینو من جای دیگه هم گفتم، اینجا برای شما عرض بکنم، تجربه شخصی خودم. فکر میکنم دیگران هم بتونن اینو در موجود خودشون تجربه کنن. آدم اولین باری که مبتلا به گناه میشه، یا در اثر غلبه شهوت یا غضب یا چیزی از این قبیله، معمولا علمای اخلاق این دوتا را ذکر میکنن. خب بعد از لحظه ای انسان به خود میاد، اون حالت غلبه شهوت یا غلبه غضب از بین میره، آدم به حال عادی برمیگرده. وقتی به حالت عادی برگشت طبعا پشیمان میشی، چه کاری بود کردین؟ یه لحظه ای لذتی بردیم یا خشمی برامون غالب شد و رفتاری کردیم که حالا موجب عذاب شد برامون، پشیمان میشی. خب چنین کسانی عادتاً وقت توجه پیدا میکنن استغفار میکنن، خدا میآمرزه فورا. حتی در روایات هست که خدای متعال به فرشتگانی که موکل نوشتن اعمال هستند دستور میده که اگر مؤمنی گناهی کرد 7 ساعت ننویسن. شاید توبه کن، اصلا این گناه در نامه اعمال ثبت نشه. از لطف و عنایتی که خدا به مؤمن داره نمیخواد نامش لکه‌دار بشه.